أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بله، در روایتی که خوندیم و روایت شیخ بود به اسنادی عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبدالله سألته عن حد المکاری الذي يصوم و یتم قال ایما مکار اقام فی منزلی او فی البلد الذي يدخلو اقل من عشرة ایام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام، يعني عشرة فما فوق، فعليه التقصير والإفطار. كبر على تسكوتهم خيلي واضحة. إنما الكلام در سند از دو جهت إسكال داشت، يكي از جهت إرسال بود، بعد از يونس راوي معلوم نبود، از خانم خدمت شما، و دیگری از جهت اسماعیل ابن مرار یا مرار، بعضی با شده نوشتن مرار نوشتن. خدا و سالم ظاهرن تشدید رو داره. از میشهد به خدمت شما خب دیالا مرار یا مرار که لم یوستق رب ما یجابن، به این که از رجال نوادر الحکمه است، محمد ابن احمد ابن یحیی. خب وقتی مال اون باشه چی فایده ای داره؟ فایدهش مطلبی است که ابن الولید گفته. ابن الولید گفته که من تمام روایات این کتاب شریف را عمل میکنم الا از میشد مارواه و فلان و فلان و فلان. یه عده ای را استثناء کرده. اونایی که استثناء کردن ظاهرن یه لیست 25 نفری هستن که مستثنا هستن. مستثنا هستن یعنی اونا دیگه ضعیف هم را به روایتشون عمل نمیشه، ولی دیگه تمام سلسله سندی که ذکر شده در این کتاب شریف همه مورد تأیید ابن الولیدن. ابن الولید که بوده شیخ استاد صدوق بوده، و صدوق دو تا استاد بزرگ داشته که یکی پدرش بوده و دیگریش محمد ابن الحسن ابن الولید، و اعتماد زیادی هم داشته به شیخش ابن الولید، به طوری که میگه کل ما صححه فانا اصححه و کل ما ضعفه فانا اضعفه. هرچی که شیخ هم قبول داره منم تأیید میکنه، هرچی که شیخ هم ابن الولید ردش میکنه منم ردش میکنم. خب وقت این اسماعیل ابن مرار رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در اسناد نوادر الحکمه هست، جز اون لیست سیاه هم نیست که تضعیف شده. پس لازمش این است که این توثیق عام شامل اون شده باشه. عرض کنم به خدمت شما، خب این استدلال واضحی است بر مطلب، و قمیین هم عمل کردن. قمیین به تبع ابن الولید و صدوق این مبنا را داشتن نسبت به رجال نوادر الحکمه. حالا محقق خویی مناقشه میکنه در این مناقشهش از چه جهته؟ مناقشه از کنم به خدمت شما از جهت این که اون لیستی را که تضعیف کرده اونا قبوله که دیگه ضعیفن، چون دیگه تضعیف شدن، و هر که دیدیم تو اون لیست مگر اینکه از خارج بدونیم بشته باشده، و الا تضعیف ابن الولید و صدوق سر جاش نسبت به اون لیستی که ذکر کردن. حالا یا 25 نفرن یا 27 نفرن، اما نسبت به مابقی که تأیید کردن دیر میکنه. دیر شدت این است که عبارت ابن الولید ظاهرن به این است که انا اعملو به جمیع روایات نوادر الحکمه، یعنی من عمل میکنم به این روایات. عمل میکنم به این روایات، یا اینکه بالاخره با یه بیان اینکه قبولم دارم راوی هاشون را، روی یه همه کسانی که در این کتاب هستن به روایاتشون عمل میکنم. عمل کردن به روایات رواتی که در یک کتابی ذکر بشن، محقق خویی میفرمد اعم از وساقت. خب بالاخره ابن الولید مجتهد بوده، شاید نظرش عبارت از اون نظر علامه مبنی بر اصالت العداله، یعنی چه؟ یعنی اون لیست سیاره که خارج کرده قطع به ضعفشون بوده، خب خارجشون کرد، ولی بقیه رو ما کجا میدونیم؟ اگر قائل به اصالت العداله است، خب عدم ظهور فسق را کافی میدانه. به روایات کسی که قائل به اصالت العداله است، به جمیع روایات کسانی که ضعفی ازشون ظاهر نشده ولو مهملن، تضعیف نشدن اما توثیق هم نشدن، کسی که قائل به اصالت العداله های عمل میکنه یا نمیکنه؟ عمل میکنه. همین مسلکی که منصور و علامه است. خب اون وقت چه سایه محقق خویی میفرمند ما خبر نداریم که مبناش چه بوده، و صرف این که میفرمند من به روایاتشون عمل میکنم در حالتی که ما نمیدانیم مبنایشون چیست، آیا مبناش عمل به اصالت العداله است نیست، آیا مبناش مثل مبنی ماست که فقط عمل به خبر ثقه باشه، ثقه ای که وثاقتش احراز شده، آیا مبنای ماست، ولی خواه احتمال میدیم که این مبناش نباشه، نمیدونیم. یا شاید عمل به روایت از باب اجتماع قرائن صدق باشه در نظرش نسبت به اونها، یا از باب عمل به اصالت العداله باشه، چیزهایی که خلاصه با مبنای ما تفاوت دارن. اگر اینطور باشه خب وقت دیگه این شهادت به درد ما نمیخوره، چون دلالت واضحی نداره بر وثاقت اون روات تا ما بگوییم که ابن الولید اینا را توثیق کرده. ای گفته بود اینا ثقه هستن، خیلی خوب بود، رو سرمون میذاشتیم، اما تصریح نکرده به این که جمعی اینا ثقه هستن، گفته که انا اعملو به روایاته. خب ما چه میدونیم مبناشیه در عمل به روایات شد از باب اصالت العداله است و هاکذا. تشکیک میکنه در این مطلب. خب این هم یک نکته یا قدری بیشتر باید بررسی بشه. این مطلب عرض کنم به خدمت باسعات شما که ایشون فرموده اگر ابن الولید خودش تنها بود و یه حبیب بود، چون ما ابن الولید واقعا نمیدونیم، ولی بریم بررسی کنیم، تحقیق بکنیم که ببینیم مبناش چه بود، چون مبانی قدما هم یه خیلی متفاوت با متأخرین، این جهت ممکنه نمیدونیم مبناش. اما صدوق رو که اضافه کرده، خب صدوق هم همینطور، صدوق هم گفته که من همه مطالب شیخ ما قبول دارم، هر کی شیخ هم تصحیحش کرد تصحیحش، هر کی تضعیف کرد تضعیفش، و نسبت به شیخ صدوق یقینا رجالی بوده، تضعیفات داشته، توثیقات داشته، فلان داشته و اینها، و از اونجا دربارش نوشتن که تدید طرفن بوده هم در رجال. احتمال این که صدوق قائل بشه به اصالت العداله نیست، اگر می بود هر آینه خبرش به ما می رسید، و از تیمت های کلمات صدوق در جاهای مختلف این احتمال بر نمیاد که ایشون قائل به اصالت العداله باشه و به روایت هر کسی عمل بکند الا اذا ظهر ضعف. من اصالت العداله اینه، یعمل به روایت همه الا اذا ظهر ضعف. این از مبانی صدوق و کلماتش در مقامات مختلفه، و احتمالی که برای رجال قائل بوده این بعیده. حالا بازم 100% نمیگم، اما بعیده که بریم یه قدری سرش بیشتر کار بکنیم نسبت به صدوق. حالا شاید نسبت به ابن الولید بگیم نمیدون، اما صدوق رو تا حدودی عرض میشد از استقصای کلماتش در موارد مختلفه بعیده که قالب اصالت العدال باشه، یعنی عمل بکند به روایت کل احد الا اذا تبین ضعفه. نه این بعید از صدوق، و چون که در این مطلب صدوق هم شریک بوده با ابن الولید، فکان علی السید الاستاد اینه که مقدار این رو پیگیری بکنه، بیشتر پیگیری بکنه سر این قضیه به اعتبار صدوق، احتیاج به تحقیق بیشتری داره از جهت صدوق. حالا از جهت ابن الولید دست آوردنش مشکل، هم از جهت صدوق یک قضیه آسان‌تره. خب حسن این هم این مطلب. پس درباره اسماعیل ابن مرار از این طریق مطلب به جایی نرسید. دیگه باقی مون این که یونس ازش نقل کرده و یونس از اصحاب اجماع بود، و خب این دیروز گفتیم که نه، اصحاب اجماع کافی نیست. اونی که اهمیت داره عرض می شود خدمت مشایخ ثقات که اون سه نفره، یعنی ادعای کشتی اجماعی را که کشتی نقل کرده عبارتش دلالت نداره که هر کی این را ازش نقل کردن دیگه این روایت صحیح و معتبر فلان، بلکه داره که عرض می شود خدمت صدقوهم اجمعوا علی تصدیقهم و اقروا لهم بالفعل. این خلاصه همچه دلالتی نداره، عبارت کشتی اجماعی که کشتی نقل کرده. درش فرمودید اینا رو میگن اصحاب اجماع که 18 نفرن، 18 نفرن، 3 تا 6 نفر توجه فرمودید که داخلن در که مثلا کشتی ازشون اسم بردن. ما اونی که رو عرض میکنیم اهمیت بیشتری بهش میدیم چیه؟ مشایخ ثقات 3 نفرن که شیخ طوسی در عده ازشون اسم برده که شهادت داده اذا عرفنا عرفنا الراوی بأنه لا يروي ولا يرسل إلا ثقتين فنعمل بمراسيله كما نعمل بمسانيده. عبارة الشيخ درانده وقت مثال ميزند بين سنفا، يعني محمد بن عمير هم تنانيس، محمد بن أبي عمير، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي، وصفوان بن يحيى. این اهمیت بیشتری داره چون شیخ تصریح کرده من که لا یعنی ولا یرسل الا عن ثقته. این فرق داره با عبارت کشتی. ها این هم پس دیگه بماند. خب کار مهم نیست، آنچه که آقای خویی به شهر میشه تمسط کرده و خودش آخرش از این مناقشه هم صرف نظر کرده از جهت ورود اسماعیل ابن مرار یا مرار در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، و علی ابن ابراهیم قمی در اول تفسیرش توثیق کرده جمیع روات کتاب را. آره من این کافیه دیگه، و به همین اکتفا می کند و ایشون هم می فرماید که دیگه پس ما از بابت این آقا مشکلی نداریم. توجه می فرمایید آقایون همه همه توجه می فرمایید. عرض کنم به خدمت شما اینم از این. و اما مشکل ارسال که یونس عن بعد رجاله آمده، این سر جاش باقی می مانه. فنوایت ضعیفتون من حیث السند. و اما روایت بعدی ثالثها ما رواه الشیخ ایزن به اسنادی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المکاری روایت که دیگه سندش معتبره و عبدالله ابن سنان روایت هم دیدیم که از وسائل خوب بودن، مشکل ندارم، مضافم به این که صدوق هم نقل کرده به اسنادی عن عبدالله ابن سنان، پس روایت مسلم صحیح هست. و اما متنش قال المکاری اذا لم یستقر فی منزله الا خمسة ایام او اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم صلاة اللیل و علیه صیام شهر رمضان. این یه تفسیریه که فعلا نمیفهمیم معناش چیه، و چون یه 3-4 صفحه بعد دوباره همین بحث مطرح میشه و مفصل میخوایم دربارش بحث بکنیم، پس این قطعه از روایت بمانه تا در جای خودش مفصل مورد بحث واقع میشه. این 3-4 صفحه 5 صفحه دیگه. حالا بحث در ذیل روایته. در ذیل روایت که مطابق تقیه هم دیگه نیست. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. تجو فرموده دیگه که دلالتش واضحه که اگر چنانچه اقامه 10 روز می کند در اون محلی که می خواهد برود، دیگه در سفرش، یعنی سفری که از اونجا می کنه بعد از اقامه 10 روز چه کار می کنه؟ هر شبت قصر و افطار. این محل بحث ما هست، محل الاستشهاد ذیل الروایه. و قد دل به وضوح على انقطاع حکم السنه. خب نعم قد یناقش، بس این که خوبه و اشد هم سند درسته و هم دلالت. اما یه مناقشه دلالی هم شده التفات فرمون. اون مناقشه عبارت از این که گفتن المکاری، بله اینجا زیل، فإن کان له، او دقت بکنید در زیل، فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 أيام او اکثر قصر فی سفری و افطره، یعنی قصر فی سفری الیه یا فی سفری من. خب ما که معناش میکنیم فی سفری من. حالا این آمدن مناقشه کردن، گفتم خب این نداره، احتمال داره فی سفری الی باشه، یعنی که یه کسی قصد کرده که بره یه جایی، تو فرمودید اگر از این حالا قصد داره که اونجا 10 روز بمانه، حالا که داره میره در رفتنش بایستی نماز را از میشد به خدمت شد تمام بخانه، نه این که مقصود در برگشتنه. و یا حد اقل روایت اجمال داره. حالا عبارت رو بخونیم. میفرمد فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 أيام او اکثر قصر فی سفره و افطر. ای کمی مناقشه بنابراین نیست، بلکه قصر فی سفره کدو سفره دیگه؟ همین سفری که الان داره میره به اونجا. ولی نه، این دوتا جواب داره. البته این اوف بی نفسه لوخلیه و طبعه، اگر ملاحظه قرائن نکنیم یه کمی تو ذهن میزنه که شاید مراد همین سفر الی باشه، نه سفر عن که محل بحث ما هست. اما دوتا قرینه داریم که نه، مراد همون سفر عن. چی یعنی دوتا قرینه؟ یکی قرینه تقابل، چون در صدر روایت تصریح کرده که محل بحث کجاست؟ محل بحث سفری که آدم از اون شهر شروع می کند و می رود، نه سفر به سوی اون شهر. ببینید المکاری اذا لم یستقر فی منزلی الا 5 أيام و اقل قصر فی سفری بالنهار و تایم. یعنی یه مکاری در نظر گرفتی که یه چند روزم مونده، حالا خارج شده میخواد بره چه کار باید بکنه؟ تو بهش فرمودید این دیگه محل کلامه. و در ذیل هم به اعتماد وضوحش که دیگه این محل بحثه تصریح نکرده سفری عنه و الیه، خود دیگه به اعتماد همون چیزیست که در صدر گفته شده. در صدر محل بحث چه بوده؟ این بوده که انسان در یه محلی که ایستاد، حالا کم بیسته یا زیاد بیسته، محل بحث چیه؟ حکم نمازش و روزش در سفری که بعد از اون محل داره میره به جای دیگه، یعنی سفر خروجی یا سفر ورودی؟ سفر خروجی. صدر هم صراحت داره بر این و ذیل هم ادامه همون بحث داره میگه. این از این مدفل آزاد بیاد بخوندی در ذیل بحث عوض بکنه، خیلی خوب، اگر تصریح بکنه میشه انسان در صد در زیر بحث صدرش عوض بکنه. اما وقتی تصریح نمی کنه به صرف اینکه بگه فی سفری، خب این چیز میشه منطبق میشه بر همون چیزی که در فقره قبلی گفتیم، یعنی سفریه منه لا سفریه الیه. این از این مطلب. یکی دیگه ببینید اینطور داره، فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه عشرة ایام. این فإن کان له مقام یعنی واقع شده، ظهور داره در این که خواهم کانه داره، کان له مقام یعنی این در اونجا رفت و این مقام عشرة ایام هم واقع شد، به صورت ماضی ازش نقل کرده. اتفاق فرمودید فلازا این هم یه قرینت هم مایست به این که یعنی دیگه یه عشرت ایام واقع شد، بعد سفری پیدا شد، یعنی سفر برای خروج از اون شهر، چون بعد وقوع عشرت ایام داره بحث میکنه. و آدم سفری که میکنه به سوی یه جایی خانوز این عشرت ایام خب واقع نشده، حالا داره میخواد بره اون را که در روز بمانه، یعنی قصد کرده که بره یه جایی و در روز بمانه. این در روایت نیامده، در روایت خود وقوع عشرت ایام مقام عشرت ایام را واقع شده فرض کرده، پس بنابراین سفر خروجی مقصوده. اینم از این. خب اینم تمام شد. فلانصاف الروایه و وضاحت الدلاله من حیث السند هم که اشکالی نداره، به اضافه این که صدوق هم نقلش کرده. بله، بحث بعدی چون دیگه وقت تمام شد اکتفا میکنیم. ماشاءالله.